شش بعد از ظهر در ایران است. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این بخش خبری و تحلیلی کوتاه از رادیو فردا. ترانه علی دوستی، بازیگر شناخته شده ایرانی، با وثیقه از زندان اوین آزاد شد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید زنان کم حجاب به فراخوان کشف حجاب پاسخ کامل ندادند. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از انتشار کاریکاتورهای آیت الله خامنه ای گفت ایران به این اقدام پاسخ میدهد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. با مروری بر آخرین خبرها پیش از اینکه همراه همکارانم بشید در برنامه ایستگاه فردا و شنونده این برنامه باشید. زهرا مینویی، وکیل ترانه علی دوستی، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر آزادی خانم علی دوستی به قید وثیقه را تایید کرد. ترانه علی دوستی روز 26 آذر ماه بازداشت و به بند 209 زندان اوین زیر نظر وزارت اطلاعات منتقل شد. این بازیگر شناخته شده ضمن انتشار عکس بی‌حجابی از خود بارها مطالبی در حمایت از اعتراض‌های سراسری در ایران منتشر کرده بود. بازداشت او با واکنش‌های گسترده بین‌المللی از جانب سینماگران شناخته شده و جشنواره‌ها و نهادهای معتبر سینمایی روبرو شده بود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی با تاکید بر لزوم رعایت حجاب برای زنان در ایران گفت کسانی که حجاب کامل ندارند به فراخوان‌ها برای کشف حجاب پاسخ ندادند.
تو این قضایای اخیر خوب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادی کرد، ایستادگی کرد در مقابل این تلاش ها و فراخوان ها؟ اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن، نکردن.
آیت الله علی خامنه ای در صحبت‌هایش اشاره‌ای به فراخوان مورد نظرش نکرد، اما گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش چشمگیر حضور زنان بدون حجاب در معابر عمومی است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت نباید زنانی که به طور کامل حجاب ندارند را به گفته او متهم به بیدینی و ضد انقلاب بودن کرد. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خاطر عدم رعایت کامل حجاب اجباری سبب ساز آغاز اعتراض های سراسری چند ماه اخیر در ایران شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از انتشار کاریکاتورهای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نشریه فرانسوی شارلی ابدو نوشت این اقدام بدون پاسخ قاطع و مؤثر نخواهد بود. حسین امیر عبداللهیان در توییتی بدون اعلام جزئیات بیشتر درباره پاسخ مورد نظرش انتشار کاریکاتورهای آقای خامنه ای را اقدام توهین‌آمیز و خارج از نزاکت علیه مرجعیت دینی و سیاسی دانست و نوشت به دولت فرانسه اجازه نمی‌دهیم به نوشته او پا را از گلیم خود فراتر گذارد. نشریه طنز شارلی ابدو مدتی پیش به دنبال اعتراض‌های سراسری در ایران در فراخوانی خواستار دریافت کاریکاتورهایی از آیت الله خامنه ای شد که تعدادی از این کاریکاتورها را روز سه‌شنبه منتشر کرد. محمد حسین آقاسی، وکیل و حقوقدان، در پیامی توییتری اعلام کرد که محمد مهدی کرمی از متهمان پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج ضمن تماسی از زندان خبر داده به دلیل مخالفت قاضی با ورود وکیل انتخابیش به این پرونده اعتصاب قضای خشک می‌کند. آقای کرمی در این پرونده به اعدام محکوم شده و روز سه‌شنبه اعلام شد حکم او در دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است. محمد حسین آقاسی پیشتر گفته بود که قصد دارد برای این پرونده اعاده دادرسی ثبت کند، اما تأکید کرد که هنوز حکم وکالت او به دلیل عدم پذیرش قاضی شعبه تنظیم نشده است. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم. اما در ادامه خبرها، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران با رد اظهارات یک مقام سازمان سنجش درباره قطعی کامل اینترنت در زمان برگزاری کنکور سراسری گفت این درخواست در حال بررسی است و هنوز چیزی مصوب نشده است. آقای زارع‌پور گفت در این زمینه او تصمیم گیر نیست و شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد. پیشتر حسن مروتی معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود با همکاری وزارت ارتباطات در زمان برگزاری کنکور اینترنت در کل ایران قطع خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سرعت دسترسی به اینترنت در ایران از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری بسیار محدود شده و ادامه فیلترینگ شدید اینترنت در ایران حتی به اپراتورهای تلفن همراه زیان مالی هنگفتی وارد کرده. این خبر رو در کنار خبری بگذاریم که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مخابره کرده و اون هم مبنی بر اینکه فروشندگان فیلتر شکن و وی پی ان مجازات میشوند و این مجازات بر اساس ماده 753 قانون مجازات اسلامیه که در برگیرنده فعالیت‌های مربوط به مسائل سایبری هستش. در اینجا همراه هستیم با ممدو بابایی کارشناس مسائل سایبری تا بیشتر نگاهی بکنیم به کنه این خبر. آقای بابایی، به هر حال فیلترینگ یک مسئله‌ایه که ایرانی‌ها مدت هاست باهاش دست و پنجه نرم میکنن، به ویژه در این مدت اخیر شدیدتر هم شده، اما اینکه بیایم و فروشندگان فیلتر شکن و وی پی ان رو مجازات کنیم شاید پدیده تازه‌ای باشه در ایران و تا چه اندازه این پدیده میتونه اصلا تاثیرگذار باشه و روند فیلترینگ رو وارد یک مرحله جدیدی کنه؟
درود بر شما. هر شاید که قانونی که اعلام شده بیشتر در واقع برای اعمال فشار به فروشندگان وی پی ان هستش و پیش از این همگی ماها اطلاع داریم که بسیاری از افراد حکومتی از جمله افراد سپاهی خودشون قانونن در داخل کشور اقدام به فروش وی پی ان میکردن و نکته‌ای که من دیدم اکثر کاربران در شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره کردن این هستش که در واقع هدف بیشتر این قانون این هستش که وی پی ان رو در انحصار افراد حکومتی در بیاره و به نحوی درآمدزایی رو برای این افراد بیشتر کنه.
اما مسئله فقط آقای بابایی میتونه به درآمدزایی منوط بشه و مربوط بشه یا اینکه ابعاد گسترده تری میتونه پیدا کنه وقتی که ما بپذیریم یا قبول کنیم که وی پی انی باید باشه که حالا بتونیم این گونه مطرحش کنیم، وی پی ان دولتی؟ آیا این میتونه خطراتی رو هم در پی بیاره؟ چون در همین مدت هم بسیار هشدار داده میشد در مورد وی پی ان هایی که مورد استفاده قرار میگیره از طرف شهروندان در ایران.
بله قطعا شما وقتی از یه وی پی ان پرووایدر وی پی ان تهیه بکنید امکان شنود ارتباطات شما رو خواهد داشت، اما نکته که وجود داره در این قانون من دارم خیلی جا بهش اشاره نشده این هستش که این قانون صرفا برای تولید و توزیع وی پی ان هست و اگر شما مالک وی پی ان باشید در واقع جرمی مرتکب نشدی و این روزها بسیاری از افراد در شبکه‌های اجتماعی اقدام به در واقع ساخت آموزش‌های نحوه راه اندازی وی پی ان می‌کنن که شما می‌تونید با دیدن این آموزش‌ها وی پی ان های شخصی خودتون رو راه اندازی کنید و عملا من فکر می‌کنم خیلی محدودیتی برای افرادی که بلد هستن با کامپیوتر کار بکنن و سرور وی پی ان خودشون رو راه اندازی کنن ایجاد بکنن.
قطعا اگر محدودیتی ایجاد نمیکنه و اگر اینکه این قانون چندان نمیتونه دست و بال کاربران رو ببنده، مطرح کردنش و به میون کشیدنش چه سودی رو میتونه داشته باشه برای افرادی که الان دارن در موردش صحبت میکنن؟
ببینید طبعا دست و بال بخشی از جامعه رو میبنده به دلیل اینکه ممکنه هر کسی نتونه وی پی ان شخصی خودش رو راه اندازی بکنه، اما قطعا یک بخشی از سیاستی هستش که در راستای محدود کردن دسترسی کاربران هست که با نام طرح سیانت شناخته میشه که 5 استراتژی حکومت پیش گرفته برای رسیدن به اون طرح سیانت که یکیش دسترسی و محدود کردن هرچه بیشتر در واقع حد اکثری وی پی ان ها هست و این قانون هم در واقع یک قدمی هست در همون راستا.
حالا به هر حال اون چیزی که شهروندان ایرانی باهاش دست و پنجه نرم میکنن مسئله فیلترینگ و به نوعی میدونیم که بسیاری از مسائلی که با این قانون ها برخورد میکنن میرن به سمت زیرزمینی تر شدن و یک فضای تازه‌ای رو تجربه میکنن. فکر میکنید که داستان اینترنت در ایران به اون سمت گرایش پیدا خواهد کرد یا چنین چیزی اصلا برای اینترنت غیر قابل تصوره؟
من فکر میکنم که حکومت در حال دنبال محدود کردن حداکثری اینترنت هست، در واقع داره به همون سمتی میره که دولت چین قدم ورداشت، در واقع نظر شخصی خودم هست و فکر میکنم تمامی اقداماتی که و قوانینی که در سالهای اخیر دیدیم تصویب شده از سوی حکومت در همین راستا بوده. اما خوشبختانه خب همونطور که شنیدیم توی خبرها آقای ماسک اعلام کردن که فکر میکنم 100 دستگاه استارلینک در ایران فعال شده و اگر اشتباه نکنم 800 دستگاه استارلینک دیگه هم 800 ترمینال داره وارد ایران میشه و خب این یعنی که به هر صورت حکومت قادر نخواهد بود دسترسی کامل اینترنت رو در واقع از ایرانی هم بگیره.
سپاسگزارم ممدو بابایی کارشناس مسائل سایبری که با ما همراه بودند از هلند و نگاهی کردیم به ماجرای فروشندگان فیلتر شکن و وی پی ان که بنابر قانون ماده 753 قانون مجازات اسلامی قراره که مجازات بشن. همراه ما باشید. و اما در ادامه این بخش خبری همراه شما خواهیم بود با یک گزارش دیگه. نخستین تماس تلفنی وزیر خارجه جدید اسرائیل با همتای روس خودش نارضایتی اوکراین رو در پی داشته. بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه به همتای اسرائیلی خود انتصاب به این سمت را تبریک گفت. ال کوئن وزیر خارجه جدید اسرائیل در توییتر نوشت با سرگئی لاوروف درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقی تبادل نظر کرد. به گزارش اسرائیل الیام گفتگوی دو دیپلمات در فضای سازنده برگزار شد و حتی به نوشته این روزنامه وزیر خارجه روسیه از انتقاد در رابطه با بمباران اخیر فرودگاه دمشق توسط اسرائیل چشم پوشی کرد. از سوی دیگر گفته می شود وزیر خارجه اسرائیل قاطعانه به تحکیم اتحاد روسیه با ایران اعتراض و در این حال تأکید کرد موضع اسرائیل در قبال اوکراین تغییر نمی کند. پیشتر گزارش شده بود انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از ال کوئن خواسته پیامی ویژه به وزیر خارجه روسیه منتقل کند، اما جزئیاتی در این باره منتشر نشده. همزمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی نشست مطبوعاتی گفت آمریکا و اسرائیل تلاش میکنند مانع ارسال سلاح‌های ایرانی به روسیه شوند. یک مقام وزارت خارجه اوکراین که هویتش فاش نشده به رسانه‌های این کشور گفت کیف انتظار داشت ال کوئن پیش از تماس تلفنی با وزیر خارجه روسیه با وزیر خارجه اوکراین گفتگو کند. او این گزارش را رد کرد که گویا دمیترو کولبا درخواست گفتگوی تلفنی با همتای جدید اسرائیلیش را نپذیرفته. یفگنی کارنیچوک سفیر اوکراین در تل آویو با انتقاد از تماس تلفنی ال کوئن و سرگئی لاوروف تشریح کرد از ابتدای جنگ دیپلمات‌های اسرائیلی از گفتگو با همتایان روسی خود پرهیز می‌کردند، اما ظاهراً باید منتظر تغییر موضع اسرائیل باشیم. او افزود برخلاف تمام کشورهای دموکراتیک که حامی اوکراین هستند، اسرائیل حتی کشتار گسترده غیرنظامیان اوکراینی توسط روسیه را محکوم نکرده. ال کوئن در نخستین سخنرانی خود در سمت وزیر خارجه اسرائیل گفته بود این کشور کمتر علنی درباره جنگ روسیه و اوکراین اظهار نظر خواهد کرد. اسرائیل پیشتر کوشیده بود میان مسکو و کیف میانجیگری کند، اما اوکراین به دلیل رد درخواست‌های مکررش برای دریافت سلاح از اسرائیل از موضع این کشور دلخور است. ایران نیز بارها گفته که آماده میانجیگری است و این در حالی است که اوکراین ایران را به دلیل ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه که علیه اهداف غیر نظامی در اوکراین به کار گرفته می شود کشور متحد تروریست اعلام کرد و پیشنهاد میانجیگری تهران را مضحک خواند. ایران در این حال اصرار دارد که طرف جنگ علیه اوکراین نیست. تنها کشوری که تا کنون موافق به میانجیگری بین طرفین درگیر بوده ترکیه است. که نقش کلیدی در توافق از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی اوکراین و تبادل اسرا بین مسکو و کیف داشته. چهارشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی تماس تلفنی به رهبران روسیه و اوکراین سعی خواهد کرد مجدداً پیشنهاد خود برای از سرگیری مذاکرات صلح را مطرح کند و این در حالی است که روسیه قصد عقب نشینی از اوکراین را ندارد و اوکراین میگوید که مصمم است تمام قلمرو اشغال شده اش را بازپس گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در ادامه همراه ما باشید با ایسکای فردا.